انشاءالله روز شنبه اگر که به یاری خداوند متعال مجلس رأی بدهد مبتنی بر حذف ماده 53، دیگه ما چیز 59 ماده دیگر قانون
معطل نمیشه،
اجرایی خواهد شد و انشالله انتخابات آینده بر این قانون انشاءالله مبتنی خواهد شد.
انشاءالله خیلی سپاسگزارم از شما جناب جوکار از اینکه محبت کردید در بخش با ما همراه بودین. خدا نگهدار
شما.
خدا حافظ شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای محمد صالح جوکار، رئیس محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. با مجله نیمروزی رویداد همراه هستید. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 3010-35 در اختیارتون هست. نقطه نظراتتون رو از این طریق برای ما ارسال بفرمایید. به این سوال نظرسنجی هم پاسخ بدید که آیا شورای رقابت در قیمت خودروهای مونتاژی تجدید نظر می‌کند یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. میتونید گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 3035 ارسال بفرمایید. همینطوری 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم محل مناسبی است برای اعلام دغدغه ها و پیشنهادهای شما در مورد این برنامه و سایر برنامه های رادیو گفتگو. اما میخوام در بخش بعدی گفتگو بکنم با جناب آقای توحید اسدی، کارشناس محترم مسائل امریکا، با موضوع بازی جدیدی که امریکا با ارسال بمب خوشه‌ای به اوکراین راه انداخته. جناب اسدی سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای بهسادیفر عزیز و شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم جناب اسدی که محبت کردید ما رو همراه می‌فرمایید. آقای اسدی، این اقدام ارسال بمب‌های خوشه‌ای برای اوکراین چقدر میتونه برای بایدن ظرفیت انتخاباتی داشته باشه؟
خب ببینید، واقعیت این هست که ایالات متحده یک جنگ در واقع تمام عیار رو با روسیه شروع کرده و به نظر میرسه که این جنگ رو واشنگتن قصد داره که تا کشته شدن آخرین سرباز اوکراینی ادامه بده. اما در رابطه با سوالی که فرمودین، در واقع بحث انتخاباتی که در ایالات متحده پیش رو هست، خب چند نکته به نظر میرسه. واقعیت همین هست که جنگ در شرایط فعلی به نحوی در واقع پیش نرفته که منافع طرف غربی و به طور خاص آمریکا رو تأمین بکنه و از یک طرف خب یک آبروریزی شد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، خیلی از کشورهای غربی و ایالات متحده اومدن و پشت اوکراین وایستادن. اون چیزی که انتظار میرفت در واقع شکست روسیه در جبهه جنگ، با اون سرعتی که در نظر داشتن اتفاق نیفتاد. بنابراین لازمه که تداوم یا پایان جنگ، هر کدوم از این گزینه‌ها اگر اتفاق بیفته، به نفع طرف غربی پیش بره تا یک وجهه‌ای برای دولت بایدن ایجاد بشه، چون در حوزه‌های دیگر سیاست خارجی هم به نظر میرسه که رئیس جمهوری فعلی آمریکا موفق نبوده و خب علی‌القاعده در کمپین، در کارزارهای انتخاباتی حرف زیادی برای گفتن نخواهد داشت و اگر در اوکراین هم بازنده از جنگ بیرون بیاد، طبعاً این در واقع اون شرایط مطلوب رو براش ایجاد نمی‌کنه. نکته دوم، بحث عملیات فریبی هست که ممکنه علیه روسیه شکل بگیره و خب این داخل ایالات متحده همیشه این وجود داشته در سیاست آمریکا که تلاش کردن با یک فضای روسیه حراسی به نوعی در واقع نوعی اجماع ایجاد بکنن و افکار عمومی رو مجاب بکنن که خب آمریکا یک دشمن بزرگی اون بیرون داره و لازمه که از هر ابزاری که میتونه استفاده بکنه باید برای اینکه مقابله بکنه و خب این برای آرای عمومی، افکار عمومی در شرایط فعلی برای بایدن خیلی اهمیت زیادی داره که بتونه لااقل این اقدام رو که با واکنش‌های بین‌المللی متنوعی در مخالفت با این اقدام در واقع مواجه شده، داخل آمریکا هم همین شکل هست. یعنی ما چند وقت پیش یک مصوبه‌ای رو قصد داشتن که تصویب بکنن، یه تعداد قابل توجهی از نماینده‌ها اعلام مخالفت کردن با این تصمیمی که بایدن گرفته. و اگر فرصت داشته باشم یک نکته آخر رو اشاره بکنم در پاسخ به سوالتون. ما در ایالات متحده یک مفهومی داریم به اسم military industrial complex. این در واقع مفهوم اشاره میکنه به رابطه پیچیده‌ای که بین سیاست، سیاستمداران از یک سو و تسلیحات و در واقع کارخونه ها و صاحبان سرمایه که تو حوزه تسلیحاتی سرمایه‌گذاری کردن از سوی دیگه وجود داره. و همیشه این وجود داشته که یعنی یک بحث علمی هست و ریشه های دقیق اقتصادی سیاسی داره و میشه گفت که همیشه سیاستمداران تحت تاثیر لابی های تسلیحاتی بودند و جنگ افروزی همواره یک ابزاری بوده برای تامین هزینه های مختلف در ایالات متحده، از جمله هزینه هایی که در کمپین های انتخاباتی در واقع مصرف میشه. بنابراین میشه حدس زد که منفعتی که ایالات متحده به طور کلی و دولت فعلی مستقر در واشنگتن به طور خاص در جنگ افروزی در مناطق مختلف از جمله اوکراین خواهد داشت، به نحوی هست که اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه و اگر مناقشه بیشتر بشه، آمریکایی‌ها و غربی‌ها به طور کلی این امکان رو خواهند داشت که تسلیحات بیشتری بفروشن و خب این در نهایت اون در واقع عوایدی که از این موضوع حاصل میشه به جیب آمریکایی‌ها و به شاید بخشیش صرف همین کمپین‌های انتخاباتی خواهد شد که بایدن قطعاً در این موضوع علاقه خاصی خواهد داشت.
آقای اسدی، ما از زمانی که خبر این ماجرا منتشر شد که قرار هست این اتفاق بیفته و امریکا به نوعی تسلیحاتی این شکلی یعنی بمب خوشه‌ای رو به اوکراین بفرسته، شاهد واکنش‌های مختلفی بودیم بله. در سطح جهان. بفرمایید که حالا چون حدود یک دقیقه فرصت داریم تا پای بله. گفتگو با شما، این که این واکنش‌ها در واقع آیا وسعت پیدا خواهد کرد یا نه به هر حال با راهبردهای رسانه‌ای واکنش‌ها رو کنترل خواهند کرد؟
می‌کنم که خب چون زمان کوتاه است من مختصر خدمتتون عرض می‌کنم. در جناح‌های مختلف یعنی از داخل روسیه و در واقع مقام‌های روسی از جمله رئیس جمهور این کشور گرفته تا کشورهایی که خب زاویه کمتری با ایالات متحده دارن و کشورهایی که همپیمان نزدیک واشنگتن تلقی میشن از جمله انگلیس، ما طیف گسترده‌ای از واکنش‌ها رو در مخالفت با این اقدام داشتیم. سازمان ملل هم طبعا موضعی گرفت علیه این اقدام و میشه حدس زد که در روزهای آینده در واقع ما شاهد واکنش‌های بیشتری هم باشیم. اما عنایت داشته باشیم اگر که این تسلیحات در واقع به کار گرفته بشه و خب این اتفاق میتونه بسیار فاجعه بار باشه، قطعاً واکنش‌های بسیار جدی‌تری میشه انتظارش رو داشت. اما به نظر میرسه الان هم مقام جامعه بین‌الملل این هست که به هر نحوی شده از استفاده این تسلیحات در اوکراین جلوگیری بشه. بله.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب اسدی، از اینکه محبت کردین در با شما همراه بودین. برتون روز موفقی داد.
متشکرم. سلامت.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب توحید اسدی، کارشناس محترم مسائل آمریکا.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
12:39 از عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. با مجله نیمروزی رویداد در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. چند وقتی است که خبر تشکیل یک وزارتخانه در واقع نقل مجالس هست و راجبش نظرهای مثبت و منفی خیلی زیاد هست، هم در تأیید تشکیل این وزارتخانه، هم در ردش. کارشناسان و صاحب نظران نظرات زیادی رو در طول این چند ماه دادن و خب به هر حال در حال بررسی هم هست در مجلس شورای اسلامی این اتفاق، اون هم تشکیل وزارت بازرگانی، یعنی به نوعی تفکیک شدن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت مدن و تجارت هست. امروز در این بخش از برنامه می‌خوایم به واکاوی این مسئله بپردازیم در گفتگو با دو نماینده عزیز مجلس شورای اسلامی که یکی از بزرگواران موافق این لایحه هست و دیگری مخالف. جناب آقای ابوالفضل ابوترابی از نمایندگان خوب مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستند. جناب ابوترابی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین همکاران محترمتون و مهمان عزیز مصطفیان همکار محترمم.
خیلی سپاسگزارم شما.
معرفی نکردید، نمیدونم الان کیه.
عرض میکنم خدمتتون که جناب آقای سباقیان، جناب آقای محمدرضا سباقیان نماینده محترم مجلس هستن مهمان ما. آقای سباقیان خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران ارجمندتان و مردم شریف ایران اسلامی، به ویژه همکار محترمون جناب آقای ابوترابی که از اعضای کمیسیون محترم امور داخلی و شورا هستند و ما هم در خدمتشون هستیم.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که محبت کردید در این بخش با ما همراه هستید. اگر موافق باشید آقای سباقیان با حضرت عالی گفتگو رو آغاز بکنم که موافق در واقع این لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هستید. می‌فرمایید که کلیات این در واقع اتفاق چی هست و نظر موافق شما بر اساس کدام ادله مستحکم و پایگذاری شده است؟
در ارتباط با تشکیل وزارت بازرگانی من باید مقدمتان عرض کنم، منم با توسعه و حجم شدن دولت موافق نیستم.
بله،
همینجور که برنامه ششم توسعه بر اون تاکید داره، همینجور که سیاست های کلی این تاکید رو داره، ولی ما امروز با مشکلی روبرو هستیم به نام عدم سازماندهی مناسب در وضعیت تجارت و بازرگانی ما، در وضعیت قیمت ها برای کالاها و اجناس، در وضعیت واردات ما و صادرات ما.
بله.
و این آشفتگی که وجود داره همیشه بحث دولت ها، نه این دولت بلکه دولت قبلی هم این بود که ما نیاز داریم به وزارت مجزا در حوزه بازرگانی، و دولت قبل پیشنهاد داد، دو سه دفعه هم اومد منتها رأی نیاورد. این دولت دوباره پیشنهاد داد به شکل سازمان بازرگانی که مستقیم از زیر نظر رئیس جمهور باشه، مجلس مخالفت کرد. ولی واقع این است که امروز دولت ها چه قبلی و فعلی تأکیدشون بده که تنها راه وضعیت سازماندهی وضعیت فعلی تشکیل وزارت بازرگانی است. موافقت ما این بود که حداقل ما این بهانه را از دست دولت ها بگیریم، و ضمنی که ما با دستگاه‌های ناظر متعددی روبرو هستیم. اینجا حداقل دستگاه‌های نظارتی در حوزه صنعت و معدن، در حوزه کشاورزی، بهداشت، اینا با هم ادغام میشه و نحوه نظارت و مدیریت را بهتر خواهد کرد. ما می‌دونیم انشاءالله دیگه دولت بهانه نداشته باشه و این تقاضایی که از دولت قبل بوده، دولت فعلی بوده، محقق بشه و ما بتونیم این وضعیت بازار را سر سامان بدیم.
بسیار عالی. آقای ابوترابی نظرات و ادله حضرت عالی را هم بشنویم و همکاران دیگر شما که با تشکیل این وزارتخانه مخالف هستند. علت مخالفت شما و ادله شما چیست؟
بله، ببینید ما در حال حاضر جزو کشوراییم که تو بحث ادغام و تفکیک وزارتخانه ها توی دنیا کم نظیریم. متاسفانه حدود هر 8 سال یک بار ما یک ادغام، به طور میانگین البته، یک ادغام یا یک تفکیک وزارتخونه رو داشتیم.
بله.
و این شده بازی با الفاظ، بدون اینکه مردم تو این تفکیک و ادغام، اسم اینم اصطلاحا گذاشتیم اصلاح ساختار، که این هم باز هم بازی با الفاظه اصلاح ساختار اینها رو معنی نمیده که ما به اصطلاح هر 8 سال به طور میانگین، البته حدودا هر 8 سال یک بار بیایم و یک وزارتخونه رو ادغام کنیم، یک وزارتخونه رو تفکیک کنیم دوباره بعد همینطور. پس این یک اصلاح ساختار نیست. دو، ما دنبال چی میگردیم؟ ما توی وزارت بازرگانی اگر قرار بود کارایی داشته باشه که اصلا ادغام نمیکردیم. امروزی که ما اولویت اول مملکتمون بحث باید رشد تولید باشه و طبیعتا در مجلس نهم قانون انتزاع انجام دادیم و از سفره، از مزرعه تا سفره در یک وزارتخونه به نام جهاد کشاورزی متمرکز شد، یعنی یک شخصی باید پاسخگوی مجلس و مردم باشه بدون اینکه بهانه‌ای دستش باشه به عنوان مبازی‌کاری و بعد این بهانه رو بتونه از زیرش فرار کنه، از زیر باب مسئولیت و پاسخگویی. اومدیم قانون انتظاری که کار بزرگی رو تو مجلس نهم انجام دادیم که وزیر جهاد کشاورزی از مزرعه تا سفره کاملا پاسخگو باشه، بعد ادعا نکنه که کنجاله، ذرت، نهادهای دامی که خیلی هم تو کشور ما وابسته به خارج از کشوریم، بله. یا 90% روغن‌های خوراکی وابسته به خارج هستیم، یا بحث‌های کشتای فراسرزمینی و غیره و زاله که اینها توی وزارت بازرگانی بود بهانه‌ای بود برای اینکه همیشه وزیر جهاد کشاورزی بگید آقا این اختیارات دست من نیست، من نمیتونم پاسخگو باشم. خب بحث هم بحث اساسی از گندم و برنج و چایی و نهادهای دامی، همه اینا ما وابسته به خارج از کشور بودیم طبیعتاً و بعد باید در وزارت بازرگانی بود، بهانه‌ای بود برای اینکه وزیر جهاد کشاورزی پاسخگو نباشه. این یه قسمت از وزارت بازرگانی بود. یه قسمت اعظم از وزارت بازرگانی که البته باید تو پرانتز نگوییم وزارت بازرگانی، بگوییم وزارت واردات. باز هم تاکید میکنم وزارت واردات. با تصویب وزارت بازرگانی امروز تاجرها خوش به حالشون شد. در سال رشد تولید بزرگترین ضربه به تولید شد که کاغذبازی‌های قبلی، السی باز کردن‌ها، بحران‌هایی که قبلا بوده دوباره تشدید بشه. تو این بحث عین یه تولید کننده که باید نگاهش صادرات باشه و نگاهش تولید باشه، امروز با واردات قطعا تو ایجاد وزارت بازرگانی، وزارت واردات ضربه مهلکی زدیم به تولید. توی من. وزارت صنعت هم اتفاقی که افتاد اینه که وظیفه وزارت صنعت که اختیارات قسمتی از اختیارات وزارت بازرگانی رفت برای جهاد کشاورزی، تو قانون انتزاع قسمتیش اومد برای وزارت صنعت معدن تجارت. تاکید میکنم صنعت معدن تجارت هم داره، البته شد سمت اصطلاحا. خب این قسمت قرار وزارت سمت تنظیمگری کنه با تولید، با به اصطلاحا جلوگیری از واردات یا با تسهیل صادرات در یک وزارتخونه چابک. تو وضعیتی که میدونید تو جنگ‌ها همیشه ما باید اختیار رو بدیم دست فرماندهی واحد، بله. که ما داریم متاسفانه تو این جنگ اقتصادی دقیقاً برعکس عقل و بر اساس جنگ‌های به اصطلاح اقدام میکنیم که مدیریت واحد رو داریم، تازه میایم موازی کاری
توضیحش میکنیم بین چند جا.
بله متاسفانه. به علاوه یکی از مسائل مهم اینه که ما همیمون غافلیم. چند سال پیش مرکز پژوهش‌ها رسما اعلام کرد در دوره آقای روحانی که 4 بار این درخواست رو داشت، اون زمان 5000 میلیارد تومان تفکیک وزارتخونه‌ها هزینه می‌بره. شما می‌دونید ادغام خیلی راحته، اما تفکیک که مثل شهرستان‌های ما ها اصلا یه ساختمون بیشتر ندارن، یه دونه ماشین بیشتر ندارن، 4 تا نیروی انسانی بیشتر ندارن، حداقل هم 3 تا 5 سال زمان می‌بره. یعنی از فردا مردم ارباب وجود میرن تو اداره ها میگن هنوز حکم رئیس نیومده، هنوز حکم معاون نیومده، هنوز دبیرخانه مشخص نیست. شما فکر بکنید مردمی که در سال رشد تولید، ارباب وجودی که خب طبیعتا صنعتگرا و تولید کنندگان و واردات صادرات کار دارن، با چه موزل کاغذبازی مواجه میشن که تازه چه اختلافات عجیب غریبی. تو تفکیک همیشه سخته، ادغام خیلی راحت. تو تفکیک ما چجوری تو سال رشد تولید انرژی وزیر سمتی که تازه اومده و باید تمرکزش بر رشد تولید باشه، همه انرژیش تو 2 سال آخر این دوره دولت معطوف میشه برای اینکه
ساختارو شکل بده.
احسن. بله. حداقل هم 3 سال به نظر ما و نظر مرکز بررسیش ماست که تا 5 سال طول میکشه،
زمان میبره. آقای ابوطالبی اگر اجازه بفرمایید، بله اجازه بفرمایید، نظرات آقای سباقیان رو هم در مورد
فرمودن که فرمودن دو تا دولت هستن، بله. دولت ها باشن، ما رفع تکلیفمون چیز دیگه است، ما باید خودمون مطالعه کنیم، هرچی میگه دولت گفت ما باید بپذیریم، چون که دولت خیلی وقتا مخالفت میکنه یا نظر میده، مجلس بله. نظر دیگه میده، ما وظیفمون رو باید انجام بدیم بدون نگاه به دولت ها.
بله درسته، خیلی ممنونم از شما. آقای سباقیان نظرات آقای ابوطالبی رو شنیدیم. آقای سباقیان اساسا ما وزارت بازرگانی داشتیم، اساسا چرا تفکیک این ترکیب اتفاق افتاد و با این تفکیک قرار هست که بعد از این 10-12 سال دوباره چه اتفاقی بیفته؟ حالا با توجه به توضیحات جامعی که آقای ابوطالبی دادند،
فرمایشات آقای ابوطالبی درست هست و ما اون فرمایشاتشون رو قبول داریم، ولی من سوالی دارم، آیا وضعیت فعلی در تجارت ما، بازرگانی ما، واردات ما، صادرات ما، قیمت‌های ما مناسب هست یا خیر؟ یک.
بله.
دوم، اگر مناسب نیست که همه اعتراف داریم مناسب نیست، چه کار باید کرد؟ مجلس که الان مخالفت میخواد بکنه چه کار کرده؟ چه برنامه‌ای، چه طرحی را دیده برای حل این موضوع؟ یا باید ما وقتی میگیم شما به دولت میگیم شما نظرت قبول نداریم، باید ما نظر داشته باشیم، ما تر داشته باشیم، یا حداقل اثبات کنیم که وضعیت مشکل نداره، ما استاندارده موضوع مشکل عادیه. بنابراین ما با یک بحرانی که نارضایتی عمومی رو در پی داشته و داره الانم ما روبرو هستیم.
بله.
زمینی که من معتقدم ما ادغام نکردیم، ما وزارت خونه بازرگانی رو به حساب اون اومدیم کنار گذاشتیم،
حذفش کردیم، به نوعی
حذفش کردیم. ما الانم شما بره تو اداره صنعت معدن استان، خودتون بره تو اداره صنعت معدن تجارت شهرستان، اصلا تجارتی وجود نداره. الان این احیا شد، یعنی اون ادغام بازرگانی رو کنار گذاشت.
خب آقای سباقیان ببخشید من فهم شما رو قطع میکنم، اگه قرار باشه برای حل هر موضوعی ما یک سازمان یا یک وزارتخانه ایجاد بکنیم که نمیشه، آیا نمیشه این شأن تجارت در واقع صنعت معدن تجارت رو احیا کرد به روش هایی؟
میشه. ببینید با بحثی نداری، عرض من اینه، این دولت الان 2 سال گذشت،
بله،
دولت قبلی 8 سال مدیریت کرد، همین بحثش بود، مشکل من اینجاست، این دولت میگه مشکل من اینجاست، حالا دولت قبلم همین مشکل داشت، گفت آقا ما باید ادغام کنیم. ما اینم اگر من بخوام نظر شخصی خودم رو بگم که اعتقاد خودم هست، ما مشکل تو با ساختار اداری و سیاسی من اصلاح کنیم، نه جزیره‌ای، نه مقطعی، بلکه به طور کامل باید ساختار سیاسی و اداری چیدمانش درست بشه. ما الان چیدمانم درست نیست، ما الان هم داریم جزیره ای کار میکنیم. من معتقدم همین کارم خیلی نتیجه نخواهیم داشت، ولی الان در این شرایط راه کار دیگه متاسفانه وجود نداره، کسی اقدامی نکرده، نه مجلس دولت.
خب آقای سباقیان
ما این بهانه را میتونیم از دست دولت بگیریم، وزارت بازرگانی هم باید پاسخگو باشه دیگه من بعد.
خب آقای سباقیان اجازه بفرمایید. آقای ابوطالبی ما راهکار دیگه ای نداریم به نظر شما و همکاران مخالفتون؟ ما این تر
ببینید راهکارش این نیست، این بازی با الفاظ ما آزموده را آزمودن خطاست. ما قبلا وزارت بازرگانی داشتیم. سوال آقای سباقیان رو من با سوالی مثل سوال خودش جواب میدم. آقای سباقیان، ما که وزارت بازرگانی داشتیم، پس چی شد که ادغام کردن؟ اون هم البته تو بحبوحی هم تحریم ها بود. سوال اینه که خب اگر احیانا وزارت بازرگانی مشکل گشا بود و اساسا قابل حل مشکلات بود، که اساس که ادغام نمی کردن. خب آزموده آزمودن خطاست، دوباره داریم همون آزمون و همون خطای قبلی قبل از ادغام و که قبلا تفکیک بود دوباره انجام میدیم. به علاوه آقای سباقیان میفرماد که پاسخگو میکنیم وزیرو. کدوم وزیر رو؟ از فردا وزیر جهاد کشاورزی که میگه آقا این مربوط به من نیست، میگن گرونی شو تخم مرغ گوش فلان، میگن به من ربطی نداره، وزارت بازرگانی تو بحث صادرات و واردات، به وزارت صمت میگه این طور شد، میگه به من ربطی نداره، و اصلا اساسا در اختیار موازی کاری در اختیار وزرا قرار میدیم توی نرسه که هیچ کدومشون پاسخگو نباشن. اگر احیانا شما اینجا های سباقیان صدای ما رو هم ضبط میشه، شنوندگان هم میشنوید، با وزارت بازرگانی هیچ مشکلی اساسا حل نمیشود. شما دنبال اگر حل مشکل هستید، این تفکیک و ادغام که تو دنیا ما اینقدر تفکیک و دوباره ادغام کردن وزارت ما واقعا نوبره و کم نظیریم، این مشکل مملکت رو حل نمی کنه. مشکل مملکت ساختاریه. اینها بازی با الفاظ است، اصلاح ساختار نیست. ما عرض کردم این راهکار راهکاری نیست که ما به سرانجام برسونه. شما وزیر سمت تو چند ماه الان وزیر شده، وزیر سمت قرار سال رشد تولید هم باشه، تو رشد تولید دارید کاری به سرش میکنید که تمام شبانه روز باید فقط حل اختلاف از تفکیک باشه، اصلا به هیچ کار دیگه نمیرسه. این شد راهکار.
خب آقای سباقی نظر شما چیه در این مورد؟
ببینید این که راهکار اساسی نیست، من اینو قبول دارم، من خودم هم تو عرایزم عرض کردم. این که حالا ما میگیم سال رشد تولید، سال مثلا اقتصاد مقاومتی، همه اینا بس هم حساب شده و هم نامگذاری دقیق بوده، منتها چقدر عمل شده. ما بگیم بله سال گذشته نامش این بود، الان عمل شد، اینو داریم تغییر میدیم، رشد تولید متوقف میشه. ببینید این به نظر من استدلال نمیتونه کامل باشه. عرض من این هست که ما الان چاره ای نداشتیم. حتی اقل دولت بهانه‌اش اینه وقتی میاد هر دفعه رئیسی میاد یا دیگران میان میاد ما پیشنهاد داریم برای حل موضوع، مجلس همکاری نمیکنه. مجلس این زمینه با ما همکاری نداره.
آقای سباقی نیزه بفرمایید، مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه و نمایندگان مردم وظیفش که رفع دغدغه های ذهنی دولت که نیستش، که بر اساس اون اتفاقاتی که قانون باید حکیمانه باشه دیگه، قانونگذار باید حکیم باشه، بر اساس اون حکمتی که در قانون میبینه باید مصوب بکنه. اگر قرار باشه که ما الان وزارت بازرگانی رو تشکیل بدهیم، دوباره 4 سال دیگه 5 سال دیگه دولت بعدی، حالا یا همین دولت اگر در دولت بعد باشه، بعد باز بهانه بیاره که اگر ترفیق بشود متمرکز میشود مدیریت، اون موقع دوباره باید مجلس همین کار رو انجام بده. آیا این روش روش درست نیست؟
ببینید من این به نظر من از آقای ابوطلایی باشون بپرسید.
بله.
مخالفان زمانی میتونن مخالفت کنن که یه پیشنهاد بهتری داشته باشن. وقتی اول که من عرض کردم آیا شرایط استاندارد و درستی داریم تو حوزه بازرگانی، تو حوزه اقتصاد، طبیعتا همه ما میگیم نه. خب حالا که نداریم، مخالفان این به حساب پیشنهاد چه طرحی ارائه کردن، چه برنامه ای داشتن،
چه راهکاری داشتن؟ ما آقای سباقی 4 دقیقه فرصت داریم.
دولت ها ارزم تموشه،
بفرمایید.
حداقل اینه که ما میگیم اولویت با لایحه هست.
بله.
دولت هم لایحه داده. من عرضم میکنم متاسفانه وقتی ادغام صورت گرفت، ادغام کارشناسی نبود. ادغام این بود که میاد مثلا حل میشه در صورتی که بازرگانی رفت سایه.
خب اصلا آقای سباقی من یه پرسش از شما داشته باشم،
ما به این اشتباه اعتراف کنیم که حتی اقل اون بازرگانی وقتی اومد وزارت خونه شد خودش بهتر نشون میده.
خب آقای سباقیان، بر اساس همین منطقی شما میفرمایید، وقتی که وزارت بازرگانی با صنعت معدن ترکیب شد، بفرمایید که آیا اون دغدغه هایی که دولت قولشو داده بود اتفاق افتاد، اتفاق بهتری در فضای تجاری ما اتفاق افتاد که الان با تفکیکش با پیشنهاد دولت این اتفاق بیفته؟
اینه که آیا ابوطلایی باز پاسخ بدن که دفاع میکنه از ادغام؟
نه، من عرضم اینه، شما میفرمایید با این استدلالی که دولت یک پیشنهادی آورده است و مجلس پیشنهاد جایگزینی ندارد، باید پیشنهاد دولت رو بپذیرد. حالا صحبت های آقای ابوترابی رو هم بشنویم. آقای ابوترابی بفرمایید.
من یه سوال دارم آقای سباقیان. آیا این عقلیه که انسان، شما همینم هم تو مخالفتم گفتم با تشکیل وزارت بازرگانی، آیا این عقلیه که انسان در یک سراشیبی تو دل شب با یک ماشینی که نه لامپی داره نه ترمز درست حسابی داره، بعد وسط این سراشیبی تون که جاده رو نمیشناسه و نوری هم نمیبینه ماشینش، بخواد راننده اتوبوس فرض دیگه اتوبوس باشه، راننده اتوبوس رو بخواد عوض کنه پشت فرمون در حین حرکت، این عقلی یا نه؟ این حکایت و این مثال، مثال اینه که شما الان تو این بحبوحه وضعیت مملکت و باید انرژی بذاری برای تولید، بخوای دو تا وزارت خونه بسیار مهم یعنی جهاد کشاورزی و وزارت صنعت معدن تجارت رو درگیر کنی به مدت 2 سال حداقل و یه وزارتی تفکیک کنی، همه رو درگیر کنی تو بوروکراسی اداری برای تفکیکش و تمام انرژی وزارت صنعت معدن تجارت و کشاورزی قطعی یقین حداقل برای 2 سال معطوف میشه برای اینکه